بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب ارث، توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. أرشد در بحث ما که بحث این است که کفار از مسلمان ارث نمیبره، بحث در این بود که مسلمان ها فرق مختلفی دارن، میزان در این که هر مسلمانی میزان در این که مسلمان از کافر ارث ببره فقط گفتن شهادتین کافی است. از طرفی ما می دانیم که کسی که منکر الوهیت پروردگار متعال، منکر وحدانیت پروردگار باشه، کسی که منکر نبوت باشه، منکر معاد باشه، این کافره. از طرفی هم اون روایت داشتیم کسی که شهادتین را بگه ارث نبره. از طرف هم می دانیم در ایمان مسلمان ها توقیفی هستند که عقائدی دارند که برمیگرده به انکار نبوت، گاهی به انکار معاد برمیگرده. این است که اخبار ما و آیاتنا چند طایفه کردیم. دسته اول آیاتی که وارد شدن در ارث، این اقتضا میکنن که قرآن مال همه است. یوسکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. آیات وارد در ارث، این آیات قیدی نداره، سهم زوج و زوجه و اولاد و اینا رو همه رو معین کرده. پس اینو اقتضا میکنن که برای همه بشریت ارث وجود داشته باشه، طبق این آیاتی که فروضی را در قرآن معین کرده. این اول آیات وارد در ارث که مقتضی توارث وراثه. دوم روایات که خواندیم که گفتن کافر از مسلمان ارث نمیبره. و روایاتی هم داشتیم، روایاتی خواندیم که در باب دهم از ابواب حد مرتد میگفت به این که کسی که منکر خدا باشه، منکر توحید باشه، منکر رسالت باشه، مجبره باشه، مشبهه باشه، قائل به تناسخ باشه، این را همه را کافر قلمداد میکرد. سوم روایات که داشتیم که کسی که شهادتین را بگه، شهادت به وحدانیت پروردگار و رسالت، این شخص ارث میبره. مناکح و مواریث بر گفتن شهادتین برقرار شده. اینم داشته. خب بنابراین بحث تقریبا صغراویه درباره فرق بحث صغرویه که کدام یکی از این فرق، قلات و خوارج و نواسب و اشاعره معتزله، فرق دیگری از فرق شیعه، آیا اینا کدامش کافر کدامش مسلمانه؟ عده از فقهای ما گفتن که قلات و خوارج و نواسب که کافره، مجبره و مشبه هم کافرن. بعضی گفتن خیر، اختصاص داره به همان سه نفر، سه طایفه، قلات و نواسب و خوارج. خلاصه بحث صغراویست، باید بحث کنیم تا اینکه مطلب روشن بشه. خب از جمله کتاب ها کتاب الفقه و علی المذاهب الخمسه، یک کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه داریم، یک کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه. کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه این مال یکی از علمای اهل سنت در مصر نوشته و حالا اون فعلا مورد بحث ما نیست، اما کتاب الفقه و علی المذاهب الخمسه مال محمد جواد مقنیه است که از علمای شیعه است. بله، در کتاب الفقه علی المذاهب الخمسه صفحه 499 میگه المسلم یا ام جمیع اهل القبله، مسلمان شامل همه اهل قبله هست، همه فرق اسلامی، پس سنی یرث و شیعی و بالعکس، سنی از شیعه، شیعه از سنی ارث می‌برند به نص کتاب و سنت و الاجماع. بعد آمده در صفحه 501، اون اول الفقه و علی المذاهب الخمسه صفحه 499، بعد آمده در صفحه 501 گفته اتفق المسلمون کلمتن واحده الا ان الغلات مشرکون، مسلمان همه متحدن، غلات کسانی که قلوب دارن، غلاتن مشرکون، لیس من الاسلام و المسلمین فی شیء، غلات جز مسلمین نیستن، ارتباطی با مسلمین ندارن، ولكن الامامیه به وجه خاص تشددوا فی امر القلات، امامیه بیشتر تشدد در امر قلات به خرج دادن، چون به امامیه نسبت دادنش اینا قلاتن، امامیه خب علاقه خاصی داره به اهل بیت علیهم السلام، از این جهت بعضی این تهمت را به امامیه زدن که امامیه غلاتن، نسل ناچار امامیه برای رفع تهمت از خودشان درباره غلات بیشتر بحث کردن تا روشن بشه که فرق بین شیعه امامیه و غلات چیست. میگه لکن دل امامیه به وجه خاص تشددوا فی امر الغلات الى اقصى الحدود لان کثیر من اخوانهم السنه قد حملوهم اوزار القلات ظلمن به ادبانن، کسیری از اخوان اهل سنت به ما نسبت دادن که ما ظلمن به ادبانن، که ما قلات هستیم. فقط سره علماء امامیه پی کتب عقاید و عقاید و فقه، علماء امامیه هم در کتب عقاید هم در فقه سره به کفر قلات، من ذالک ما جا پی کتاب شرح عقاید صدوق شیخ المفید، که شیخ مفید کتاب عقاید صدوق را شرح کرده. عقاید صدوق مال صدوق، شیخ مفید شاگرد صدوقه، استاده صدیق و سعید و بعد ازن رحم المفید، یک کتابیست که این کتاب اشعار در اشعار حالات علما را ذکر میکنه و برای وفات هر یکم و سن عمرشان هم همون به حروف ابجد ذکر میکنه. بله، مثلا درباره شیخ طوسی، محمد ابن الحسن طوسی ابو جعفر شیخ الجلیل الانجب کل الکمالات الیه ینتسب تنجز القبض و عمره عجب، عمره عجب، عجب یعنی 75 سال، روپ ابجده، تنجز القبض یعنی 460 هجری وفات کرده، عمرش 75 سال بود. اگر شما این حفظ کنید خب خیلی به درتان میخوره. بله، خلاصه شیخ مفید را بگه که استاده و صدوق و سعید و بعد از زند روح مل مفید و از یعنی 77، عمر مفید 77 سال، خودش هم شیخ مفید در 413 وفات کرده. شیخ مفید کتاب عقاید صدوق را شرح کرده. اونجا داره که القلات المتظاهرون بالاسلام هم الذین نسب علی امیر المؤمنین صلی الله علیه و سلم و الائمه من ذریته الی الالوهیه. قلات کسانی هستند که از امیر المؤمنین را و ائمه را به الوهیت نسب میدن و وصفوهم و وضعوهم من الفضل فی الدین فی الدنا الی ما تجاوز فیه الحد. اونقدر قلوب کردن که ائمه علیهم السلام را از حد خودشان بالا بردن، چون فقط خدا هست که کمالاتش نامحدوده. غیر از خدا هر کس باشه بالاخره کمالاتش حد داره. در نهج البلاغه است که یک نفر حضرت امیر علیه السلام را در کلمات قصارشه آمد و توصیف کرد، مبالغه کرد، توصیف کرد. حضرت فرمودند، البته قصدم داشت با این توصیف یه تملقی بود و از حضرت امیر علیه السلام اضافه از بیت المال چیزی بگیره. حضرت فرمودند که انا فوق ما فی نفسک دون ما تقول. فرمودند که من از اون خیال خامی که در دل داری خیال میکنی با تملق گفتن، با خوش آمدگویی گفتن چیزی از من بگیری، انا فوق ما فی نفسک، از اون خیالی که در ذهن تو هست من بالاترم، و دون ما تقول، ولی از اون که گفتی من پایین ترم. حضرت امیر را از حد خودش بالاتر برده بود. خب قرآن کریم در باره پیغمبر داره قل رب زدنی علمن. خب معلوم میشه پیغمبر علمش یه حدی داره. خدا میگه پیغمبر که قل رب زدنی علمن. بالاخره غیر از خدا هر کس کمالاتش محدوده، قد خدا هست نامحدوده. ایشان میگه به این که آمدن قلات ائمه علیهم السلام را به حدی بردن که از حد خودشان بالا، و هم زلالون کفار، اینا زلالن کفارن. خب بالاخره کلمات شرا مفصله. بعد میفرماید در کتاب فقه هم فقهای ما گفتن که اینا نجس هستن، با اینا ازدواج صحیح نیست. با اینکه فقهای ما ازدواج با کتابیات را مخصوصاً عقد متعه را صحیح می‌دانند، ولی با اینها به هیچ ترتیبی با غلات ازدواج صحیح نمی‌دانیم ما. پس هم در فقه ما متعرضیم که غلات کافرن و نجسن، هم در کلام ما در عقاید ما متعرضیم اینا. خب بعد ایشان خود آقای محمد جواد مغنیه در پاورا میگه بیاین که ولذی اعتقدو، میگه عقیده من است که امروز ما اصلا قلاتی نداریم. ایشا میگه من مسافرت کردم خود دار در ترکیه، تقریبا 10-12 میلیون، خیلیه در ترکیه 10-12 میلیون جمعیت هست به نام این علی اللهی، ولی انسان که میری تو اونا نه علی رو خدا نمیدانن، اینا شیعه بودن. منطور در نتیجه این که علما با اینا ارتباط پیدا نکردن، تبلیغات انجام نشده، کم کم رفته، خب به این حد رسیدن. حالا اسمشان معروف شده به این که علوی، به اینا میگن اسمشان معروف شده به این که علی اللهیان. ایشان میگه نه، اینا همشان میگن که خدا خداست و علی محبوب خداست. ایشان میگه من لذی اعتقدو لا وجود الیوم لمن یعله علیان و اولاده. الان کسی که علی و اولادش خدا بدانه میگه وجود نداره. و ان هذه الطایفه قد بادت، اگرم بودن کسانی که سابقا حضرت علی را اولاد حضرت علی خدا میدانستن از بین رفتن، بادت، منقرض شدن. و انی زرت به نفسی بلاد العلویین، که من خودم زیارت کردم بلاد علویین را، به سوریه، در ترکیه و سوریه، چون اینا فرقه از اینا در سوریه است، فرقه هم در ترکیه است، در ایران هم در اون غرب ایران طرفای کرمانشاه اون طرفا هستن از اینا. و برای اتمام یوقف دین من ایران دیدم شاعر اسلام رو اقامه میکردن، منتها هیچون هدایت نشدن از این جهت به اینها نسبت داده، هر عقاید دارن ولی خلاصه نگه علی الله نیست. حالا خلاصه ما بحثم بحث کبرویست، حالا صغرا رو کار نداره. کسانی که حضرت امیر را یا ائمه علیهم السلام از حد خودشان بالا مرده اون مرتبه خدایی را برای این قائل باشن، یعنی رزق و خلق و اینطور چیزا را رازق و خالق و اینا بشناسن، اینا ما میگیم که خداوند متعال چه اینا در درگاه خداوند دار. اگر کسی بگه که حضرت علی فرزند تو را شفا بده، عبارت خوبی نیست. خداوند شفا بده به حق حضرت علی علی، ما اینجور میگیم یه خداوند به شما فرزند بده به حق حضرت امیرالمومنین، اما نمیگه از امیرالمومنین به شما فرزند بده، امیرالمومنین به شما مال بده، مثلا سلامت بده، شفا بده. ما اینا رو کار خدا میگیم، چون اینا مقرب درگاه خدا هستن، اینا میتوانن که حتی حضرت عیسی احی الموتا به اذنه، به اذن پروردگار حضرت عیسی موتا را احیا میکرد. ائمه میتونن این کار رو بکنن، ولی اینا یعنی این از خدا میخوان، خدا این کار را میکنه. خب حالا بالاخره این بحث صغروی ما در صغرا کار نداریم. اون چه بین فقهای مسلم قلات و خوارج و نواسب را جزء کفار میدانیم. قلات و خوارج، قلات که معلوم شد، خوارج هم معلوم، کسانی هستن که با امام معصوم علیه السلام در مقابل او قیام کنن، مثل خوارج نهروان و اینطور چیزا، اینو خوارج. نواسب کسانی هستن که دشمن میدارند اهل بیت علیهم السلام را. خب اینو بله، قلات و نواسب و خوارج، خب اینا مسلمان کافرن، این همه قبول دارن وقایم. اما بحث در مجبره، مجسمه، مشبهه، اینا چطوریه؟ از برادران سربران از سوال کردن که بحث اخباریین چطوره، بحث وهابی ها چطوره. اگر ما وارد این بحث بشیم، هرچند که بحث مفید کلامیست، حالا خیلی مفصلن نمیتونم وارد بشیم. حالا راجع به اخباریین من توضیح میدم. بنده در کتاب اجتهاد تقلید در صفحه 19 این کتاب درباره اخباریین مطالبی نوشتم که عرض میکنم. در کتاب روضات الجنات در 8 جلد فعلا چاپ شده، در حالات علماست، در جلد اول از اون 8 جلدی ها، در جلد اول در احوال محمد امین استرابادی، که محمد امین استرابادی از اخباریینه. به مناسبت ذکر حال محمد امین استرابادی اونجا ذکر کرده 29 فرق ما بین ما و اخباریین وجود داره. اخباریین با ما در 29 مسئله فرق دارن. من اینجا چند تاشو نوشتم در روضات الجنات در ترجمه محمد امین استرابادی، المتوفا 1033، در 1033 این از دنیا رفت محمد امین است. این تقریبا جزء پایه‌گذاران مذهب اخباریه. آیت الله زمان بروجی رحمت الله علیه می فرمودن یه وقت در درسشان که چون در زمان صفویه تشیع خیلی قدرت پیدا کرد، مستعمرین دشمنان اسلام این اخباریین را به وجود آوردن برای ایجاد تفرق بین شیعه ها و به اینا پروبال دادن. اخباریین به قدری پروبال پیدا کردن که علیه اصولیین دیگه قیام کردن. در نجف و کربلا که از مراکز علمی حوزه شیعه است، به اندازه اخباریین قدرت پیدا کردن که در اونجا کم کم دیگه علمای شیعه را یا از اونجا طوری کردن که خانه نشین کردن یا از اونجا کوچ کردن، اینا اخباریین قوت پیدا کردن. اونا چون خواندن اصول را بدعت می دانن، کتاب های اصول را جزو کتب مزله می دانند. از این جهت اگر یک خواستن که کتاب و اصول بردارن، اون را با انبر برمی داشتن، دست نمی زدن، حتی دست خشک به کتاب اصول نمی زدن، برای اهانت به اون کتاب یا با دستمال دستشون می پیچیدن برمی داشتن یا با انبر برمی داشتن. اینقدر اینا پیشرفت کردن، کم کم حوزه ها را گرفتن و این مذهب خیلی رواج پیدا کرد، خیلی رواج در داخل ایران رواج پیدا کرد. مذهب به طور رواج پیدا کرد که دیگه حوزه ها تقریبا از علمای اصولیین و مجتهدین خلوت شد و حوزه ها دست اون افتاد. تنها کسی که قیام کرد و این هیمنه را شکست، اینا را سرکوب کرد، وحید بهبهانیه. وحید بهبهانی بله، ایشان قیام کرد و البته از اصفهان، در اصفهان درس خواند و چند مدت در بهبهان بوده و بعد رفته به نجف. چون خیلی این قوی بود در مباحثه و مناظره، خیلی قوی بود، معلوماتشان در حد بالا بود، اونجا در نجف و کربلا کسی که پرچمدار اخبار این بود، صاحب حدائق، صاحب حدائق اسمش یوسف، ملا یوسف صاحب حدائق، اون در اونجا پرچمدار بود و خیلی بود، ولی تا اخباری تا حد معتدله. صاحب جواهر در اول بحث صلات جمعه در جواهر، ظاهرن جلد 11 همش، در اول بحث صلات جمعه صاحب جواهر درد دل زیادی از اخباریین داره، بسیار 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 تأسف کرده از پیشرفت اخباریین، بگه اینها با مجتهدین بزرگ ما مثل شیخ مفید و شیخ توسالا تن میزنن، کار اینا به جای رسیده است که یکی از اخباریین برای پسرش کتابی نوشته، منظورش این بوده که فرزند عزیزم با ما با اخباریینیم و با اصولیین نباش. اول کتاب داره که یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین، در اول کتاب به پسرش خطاب بکنه که یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین، از این قبیل تعبیر. خلاصه کسی که بخواد که درد دل یک نفر فقیه شیعی را از دست اخباریین بفهمه، یکی از جاهایی که باید مراجعه کنه همون اول بحث صلات جمعه جواهره. خب جنا صلات جمعه رو واجب عینی تعیینی میدونم، صلات جمعه رو اخباریه. اینا خیلی خیلی ترقی کردن و بعد وحید بهبهانی رفت به نجف و کربلا و با الله یوسف بهرانی صاحب حدایق بحث های انجام داد. بحث های انجام عرض کردم که به طوری با این بحث میکرد شبها در حرم امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلم که خادم میامد میگفت که خب از ظریف برین بیرون، میخوام در ببندن، میامدن بیرون، بعد میام تو حیات بحث میکردن، میگفت که خب خلاص فلان ساعت باید در حیات در صحنه ببند، از صحنه میرفتن بیرون. صبح که خادم میامد میگید که شیخ یوسف بهرانی با وحید بهبهانی پشت در دارن تا صبح بحث کردن، که صبح اونجا اواشی مینداخت نماز صبح شب خواند. چندین خلاصه مدت اینطور بحث کرد، حتی در خواب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در خواب دید وحید بهبهانی، پیغمبر فرمود ناخن من بلند شده، این ناخنهای ما رو بیچین، تعبیر کرد این را به قلع و قمع اخباریه، موفقم شد، چون در اون وحید بهبهانی چند تا کار انجام داد. در اون زمان وحید بهبهانی این صفویه رو به انقراض رفته بودند و اون نادرشاه آمده بود و اطراف نادرشاه مذهب سنی ها را تقویت میکرد و دولت عثمانی حمله کرده بود به ایران و اونا سنی ها را تقویت میکردن و صوفی ها هم از این طرف پروبال در آوردن، و چون در اون اوضاع مقشوش و خراب صوفی ها فرصت پیدا میکنن برای اینکه مردم رو دعوت کنن به گوشگیری و خانقاه و خلوت و خلسه و ذکر خفی و ذکر جلی. این بود که در اون زمان پیشرفت سنی ها از یک طرف، حتی ما نادرشاه جمع کرد علما رو برد نجف، تا ترتیب داد اونجا، علمای بزرگ که منقرض شده بودن اونجا بحث کردن و اونجا ثابت کردن که سنیگری بر حقی در اعیان شیعه نوشتن. خلاصه سنیگری پیشرفت کرده بود و صوفیگری پیشرفت کرده بود و اخباریگری پیشرفت کرده بود و حالا وحید بهبانی باید با این سه جبهه مبارزه کنه و همین کارم کرد. اولا خودش با شیخ یوسف بحرانی مباحث های زیادی انجام داد، بالاخره ثابت کرد که این اخباریین بر باطلن، روش اصولیین بر حق است، ولی بس که وحید بهبان عظمت داشت، در این حال وحید بهبانی به شاگرداش میگفت که شما به درس صاحب‌حدایق نروید. وحید بهبانی شاگردش بحر العلوم است، شیخ جعفر کاشف القطار است، مرزای قومی صاحب ریاض، شیخ اسدالله توستری صاحب مفتاح الکرام است، علمای بزرگی، این همه شاگردان وحید بهبانی هست، ملا احمد نراقی، ملا مهدی نراقی. این میگفت که به درس صاحب حدایق شما نروید، بلکه حرام بکرد. شما صاحب حدایق هم در این حال که اخباری معتدل بود، اما خیلی در بحث علمات قوی، حدایقش پیداست قوی بود، ولی او میگه شاگرداش میگفت که من مرد با انصاف بود، به شاگرداش میگفت که شما به درس وحید بهبهانی بروید. این میگه شما به نماز اون نروید، شرکت نکنید، ولی او شاهداش به نماز وحید بهبهانی همه شرکت بکنید. این هم یکی از واقعا کارهای مهم اون صاحب حدایق. وقت مردن هم وصیت کرد نماز ما رو همون وحید بهبهانی، نماز میت نماز ما وحید بهبهانی بخواند. این از اون باز از گذشت اون و تحتی اون عظمت صاحب حدایق میرسند. خلاصه ایشان با تربیت شاگردانی مثل بحر العلوم و ملا مهدی نراقی و شیخ جعفر کاشف القطاب و مرزای قومی و صاحب ریاض و باش این تربیت شاگردان و درس و بحث خودش توانست در هر سه جبهه پیشرفت کنه. هم اخباریین را سرکوب کرد، اصولیین پرووال در آوردن که دنباله کار ایشان است به وجود آمدن شیخ انصاری آخوند خراسانی که در اصول اینقدر قوی بودن، اینا همون سر کرد. همه طرفی هم صوفی ها را، هم خودش با صوفی ها در افتاد، هم شاگردان بزرگی که کسی که مطالعه کنه کتاب است نام وحید بهبهانی، به این نام مال آیه علی دوانی، کسی آنه مطالعه که نمیفهمه که چقدر شاگردان ایشان در از بین بردن صوفی ها، صوفی ها طوری شده بودن در تمام ایران، در اون زمان مثل حالا نبوده تلویزیون رادیو ما داشت، اینا معرکه می گرفتن در کوچه ها جمع می شدن و مردم رو معصوم علی شاه و نمیدونم میشه علی شاه و تقی شاه و نقی شاه و از اینا اسما لقب های در شهرها، اینا معرکه می گرفتن، مردم جمع می کردن دعوت کردن. اون چند تا از صوفی ها رو کشت، پسر ایشان محمد علی چند تا صوفی کش معروف هستن، اون چند تا از صوفی رو در کرمانشاه بلا ناچار شد که اون رئیس ها رو از بین ببره، چون خیلی اونم صوفی رو تو اخباریین و صوفیگری و سنیگری رو هر سه رو برخه توانست که ایشان وحید بهبهانی از توفیقاتش اینه. بله در همون کتاب که نام بردم اسمش اینطوریه، شعرش البهبهانی معلم البشر مجدد المذهب فی الثانی عشر ازاه کل شبهت و ریبی و بان للمیلاد کنه الغیبی. خلاصه بهبهانی خیلی من. حالا در روضات الجنات در جلد اول در ترجمه محمد امین از ترابادی متوفای 1033 29 فرق نوشته ما بین ما و اخباریین، چند تاشینه ما بین مجتهدین و اخباریین و همون از تو رو بعضن ما بعضش نوشیم. اول مجتهدین اجتهاد را واجب می دانن. ما قائلیم که واجب است بر هر کسی که قدرت داره اجتهاد بکنه، حتی واجب است که درس بخونه مجتهد بشه، کسی که واقعا در خودش چنین قدرتی میبینه مجتهدین اجتهاد را واجب میدونه، عیناً برای کسی که قدرت داره، عیناً کسی که منحصر باشه به تخییراً در جایی که چند نفر باشن اجتهاد واجب تخییری است. اخباریین یحرمونه، اخباریین اجتهاد حرام میدونن. چی میگن؟ میگن باید با روایات گیریم عمل کنیم، اینطور میگن روایات ائمه رو بگیریم و عمل بکنیم، اجتهاد لامعناله. بله این است که ما مجتهدین اجتهاد را واجب میدانیم یا عیناً یا تخیراً اخبارین اجتهاد را حرام میدونن و میگن به این که باعث دیر روایت را از معصوم گرفت و عمل کرد. حالا چه جور گرفت عمل کرد در اون بحث داره. اینجور میگن یک. دوم این که مجتهدین میگن که ادله نزد ما 4 تاست: کتاب و سنت و اجماع و عقل. اخباری میگن نخیر، ادله 2 تا، کتاب و سنت. اجماع را قبول نه، عقل هم قبول ندارم. اخباریین لا یقولون بزن، میگن به اولین همون کتاب و سنت، بلکه بعضی ها اصلا کتاب را هم میگن نه سنت، چون میگن قرآن هم کسی نمیفهمه، باید اون اخبار چی میگه. اینا قائلن که شیخ انصاری در رسائل داره دارن، قائلن میگن که قرآن هم حتی ظاهرش هم برای ما حجت نیست، ما باید بریم که ائمه علیه السلام آیات قرآن چطور معنا کردن. همین بس برد منحصر میشه دلیل به همون سنت. من این دو. سوم اینه که تقلید را اغلبشان، تقلید میت جایز، مجتهدین اغلب تقلید میت جایز نمیدانن، ولی اخباریین به طور کلی تقلید میت جایز دانن. الان در بحرین اخباریینی که مقلد همون شیخ یوسف بحرانی هستن زیادن، سوال صاحب ادایقن در بحرین اخباریین، چون اهل بحرین بودیشن، در بحرین اخباریین فراوانی هست که هنوز مقلد همون صاحب حدائق می باشند. خب چهارم یا پنجم اینه که بله میگن که ملا شیخ یوسف بحرانی، ما اشکالات و معنن داریم، شیخ یوسف بحرانی اخبار را گرفته و معنا کرده، ما با اون عمل میکنیم، اینطوری اعتماد داریم به همون شیخ یوسف بحرانی. مجتهدین میگن از روی اجتهاد گفتن، قبول نداریم، ولی شیخ یوسف بحرانی اخبار را گرفته و معنا کرده و ما به همون عمل میکنیم. بله یکی از تفاوت ها این است که مجتهدین قائلن به اصالت الاباحه، ما همونطور که در رسائل و در کفایه در اصول خواندیم، ما در شبهات بدویه، شبهه بدویه حکمیه، در شبهات حکمیه ما قائلیم به براءت، براءت قائلیم، اصل اباحه است براءت. فی ما لا نص صفی، که نصی نیست، مثل شرب دکتر مثلا، مثال میزنه شیخ انصاری، ما قائلیم به اباحه. اخباریه میگن خیر، ما در شبهات حکمیه تحریمیه احتیاطی هستیم، در شبهه حکمیه تحریمیه بدویه ما براءتی هستیم. اخباریین میگن ما احتیاط میکنیم، احتیاط واجب بدانم. منها این که اصولیین میگن که اطاعت مجتهد مثل امام لازمه، ما قائلیم به این که مجتهد قائم مقام امام اصل علیه السلام است و اون حدیثی که میدانیم، حدیثی که و عمل حوادث واقع و امثال اونا، اونا میگن نخیر اخباریین اطاعت از مجتهد را لازم نمیدانن. بله منها این که ما اصولیه میگیم مردم دو سنفن، مجتهد و مقلد. ما میگیم مردم دو سنفن، یا مجتهد یا مقلد، اونا میگن نخیر مردم همشان باید مقلد معصوم باشن، مردم باید مقلد معصوم باشن. بله خب روضات الجنات را مطالعه میکنید، جلد اول روضات الجنات، عرض کردم که 29 فرق رو ما بعدش نوشتیم. این کتاب اجتهاد تقلید مال بنده است، علی نوردن انجی بخونم. در کتاب اجتهاد تقلید ما نوشتیم و جوابش نوشتیم، ما اینا همه گفتیم، اینا رو همه جواب دادیم که چرا ما اصولیین اخباریین قبول نداریم. در روضات الجنات جلد اول در احوال ارسلان محمد امین از ترابادی بعد نوشتم بعض اخباریین، بله کتاب های ذکر کردن که به ما تن و اینطورسا خیلی زیاد دارن اینطورسا. نه تقلید، تقلید این است یک مجتهدی فتوا میده بعد از این که ملکه اجتهاد داره و تخصص داره، تخصص داره در علم فقه، با مراجعه به ادله اربع نظر میده، ما اون نظر را تقلید میکنیم، یعنی مثل قلاده به گردن خودمان می آویزیم. این تقلید معنیش اینه. بله بنابراین من فتوا و اون نظر، اونا میگن حرام است، نظر دادن در برابر ائمه حرام است. بله، این نظر دادن و این را به این معنا که من درس کنم فتوا و نظر را حرام میدانند. میگن شما کی هستین؟ باید ما مقلد پیغمبر به امام باشیم. یعنی اینا مقلدن به این معنا. حالا در پیمودن این راه خیلی به اشکال برخورد کردن. چون وقتی این راه را میپیمان جلو میرن برخورد به اخبار، خیلی اخبار بیارید، این اخبار خب تعارض دارن با هم دیگه. در باب تعادل و ترجیح اینا چه کار میکنن اینا؟ خب اون تعادل و ترجیح خود جمع بین همین اخبار چی میخواد؟ اجتهاد میخواد. ما به اجتهاد وقت اونا چون اشاره ندارن همینجا میمانن. من دیجا نوشتم، حالا نمیخوایم زیاد وارد این بحث بشیم. این راجع به این موضوع بود، راجع به اخباریون بود. مطلب دوم که باز بعضی از برادران محترم تذکر دادن راجع به جبر و اختیار بود. اینم باید ما تفاوتش بدانیم که این اصلا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، معنای اینه باید ما درست بدانیم. این نفی اختیار دارم که نفی تفویض میکنه. بعضی فکر میکنن که لا جبر ولا تفویض معنیش این است که یعنی اختیار نیست. اختیار هست، تفویض نیست. تفویض با اختیار فرق داره. تفویض یعنی واگذار کردن، خداوند متعال واگذار کرده است این دنیا را به مردم که مردم استقلال دارن. چون استقلال دارن از این جهت خلاف افعالی که انجام میدن خب مجبور نیستن، به خودشان واگذار شده. از این جهت عقاب و حساب و بهشت و جهنم و اینا رو میخوان به این وسیله اینا درست کنن، در مقابل جبریین که گفتن انسان ها عادتی بیشتر نیستن اختیار. این بحث رو این لازمه که بیشتر بحث بشه. بله، حالا برای این که این بحث انجام بشه من سابقا یک کتاب اصلا دفتری در این موضوع نوشتم، حالا قدری فهرست رو شما عرض کنم. اولا که در اخبار ما این کلمه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین در چند جا وجود داره، آدرسش عرض میکنم. یکی ما اینه، برای پیدا کردن این همونطوری قبلا عرض کردم، این فهرست بهار برای ما خیلی کارایی داره. ما از روی اون فهرست بهار که 25 جلد خود فهرست، از روی فهرست بار میدانیم که این کلمه در کنام جلد و کنام صفحه و اینا بکار برده شده. کلمه جبر، کلمه تفویض، کلمه امر بین الامرین، خوب اینا ما رجوع میکنیم. از اونجا جمع کردیم که در کدام جلد بهار، در کدام جلدهای بهار این کلمه وجود داره، از ائمه علیهم السلام صادر شده و اون وقت ما مراجعه اونا کاملا برامان مطلب روشن میشه. چون وقت تمام شد دیگه باشه، فردا میخوانیم ان شاء الله تعالی. اللهم صل علی محمد.